ساعت همینک در تهران 21:09 شب است و شما شنونده یک بخش خبری از رادیو فردا هستید. من سپیده بهکام هستم. انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری ترکیه تا ساعاتی دیگر در این کشور آغاز می شود. نیروهای حراست دانشگاه تهران بر سر حجاب اجباری با دانشجویان درگیر شدند. و معاون ابراهیم رئیسی هشدار داد حجاب نماد جمهوری اسلامی است و نباید درباره آن کوتاه آمد. رای گیری برای انتخاب رئیس جمهوری و همچنین نمایندگان پارلمان ترکیه قرار است از ساعت 8 صبح یک شنبه در سراسر این کشور آغاز شود. رجب طیب اردوغان از ائتلاف جمهور، کمال قلیچدارغلو از ائتلاف ملت و سینان اوغلان از ائتلاف آتا برای تصدی پست ریاست جمهوری به رقابت خواهند پرداخت. حدود 61 میلیون نفر برای رأی دادن در انتخابات یک شنبه ثبت نام کردند و انتظار می رود نتایج اولیه تا نیمه شب اعلام شود. رجب طیب اردوغان که از 20 سال پیش رهبری ترکیه را در دست داشته، در این دوره از انتخابات با چالشی جدی روبروست و نظرسنجی ها حکایت از رقابت تنگاتنگ بین او و کمال قلیچدارغلو دارد. به گزارش کانال شوراهای صنفی دانشجویان، ماموران حراست دانشگاه تهران روز شنبه با دانشجویان دانشکده هنرهای زیبا بر سر حجاب اجباری درگیر شدند. بنابراین گزارش، روز شنبه ماموران حراست با تعقیب یک دانشجوی دختر به طور غیرقانونی وارد دانشکده هنرهای زیبا شدند و اقدام به فیلم گرفتن از دانشجویان و درگیری با برخی از آنان کردند. دانشجویان نیز در واکنش شعارهای از قبیل زن زندگی آزادی سر دادند. در هفته‌های اخیر فشارهای حکومتی بر اعمال حجاب اجباری در مکان‌های عمومی تشدید شده که با مقاومت مدنی مردم مواجه شده است. معاون حقوقی ابراهیم رئیسی حجاب را نماد جمهوری اسلامی ایران دانست و هشدار داد که نباید در این موضوع مسامحه کرد. محمد دهقان در گفتگو با خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران تأکید کرد که جمهوری اسلامی بدون حجاب معنایی ندارد.
حجاب نماد جمهوری اسلامی ایران است. ما نسبت به حجاب نمیتونیم بی‌تفاوت باشیم. جدای از بحث شرعیش و اعتقادیش، این نماد جمهوری اسلامی، اگر قرار شد در کشور حجاب نباشه دیگه اسم جمهوری اسلامی گذاشتن خیلی معنا پیدا نمی‌کنه.
معاون حقوقی ابراهیم رئیسی همچنین برخی مخالفان حجاب اجباری را مزدور و متصل به خارج خواند و تأکید کرد که باید با آنها برخورد شود. سپیده رشنو، نویسنده‌ای که سال گذشته پس از مخالفت با حجاب اجباری بازداشت شد، خبر داد که تحصیلات او در دانشگاه الزهرا به دلیل عدم رعایت پوشش اسلامی به مدت 2 ترم تعلیق شده است. تیر ماه پارسال انتشار ویدیویی از مقاومت این نویسنده در برابر دخالت‌های یک زن عامر به معروف در یک اتوبوس خبرساز شد و به دنبال آن او بازداشت و اعترافات اجباریش از تلویزیون جمهوری اسلامی پخش شد. سپید رشنو خبر محرومیت تحصیلیش را در اینستاگرام خودش منتشر کرده و در این حال تأکید کرده که پس از 2 ترم تعلیق باز هم با پوشش اختیاری به دانشگاه خواهد رفت. به گفته علی نازی، معاون سازمان بنادر و دریانوردی، اطلاعات مربوط به تردد و پهلوگیری کشتی‌های ایرانی در بندرهای چین محرمانه است. پیش از این گزارش شده بود که کشتی‌های ایرانی حق استفاده از بنادر خصوصی در چین را ندارند و فقط مجاز به پهلوگیری در بندرهای دولتی چینند که امکانات و تجهیزاتی نامناسب دارد. با این حال معاون سازمان بنادر و دریانوردی حاضر به ابراز نظر در این باره نشد و به خبرگزاری ایلنا گفت که این اطلاعات محرمانه است. به پایان این بخش خبری در رادیو فردا رسیدیم. دعوت میکنم در ادامه شنونده مجله ورزشی رادیو فردا باشید.
یه زندگی نرمال حق هر کسیه.
تو این 40 سال تنها چیزی که نبوده عدالت.
بس که مثلا خود من این همه وطنشو دوست داره، توی فکرش این باشه که بره یه کشور دیگه.
در کنار مردم بودن یه سال دیگه.
سلام، به برنامه رادیوی تماشاگران خوش اومدین. کاری از گروه ورزش رادیو فردا. من مهسا باقری هستم و به همراه همکارم سعید پیرمحمویی در دقایق پیش رو با شما خواهیم بود. بشنویم سرخط مهمترین خبرها در تماشاگران امروز شنبه 23 اردیبهشت.
سرگیجه روی نیمکت تیم ملی بسکتبال در فاصله 5 ماه تا جام جهانی. مربی خارجی یا سعید ارمغانی؟ مسئله این است.
جام جهانی تیراندازی باکو، هانیه رستمیان مدال نقره را به گردن آویخت.
رقابت شانه به شانه پرسپولیس و سپاهان در لیگ برتر. جام قهرمانی به یحیی گل محمدی میرسد یا ژوزه مورایس؟
جام جهانی شمشیربازی مادرید، برد ارزشمند تنها نماینده ایران مقابل قهرمان جهان المپیک.
و ماجرای قهرمانی عجیب وزن برداری ایران در آسیا. چین 26 طلا گرفت اما ایران تنها با 2 طلا قهرمان شد.
جام جهانی بسکتبال از شهریور ماه به میزبانی ژاپن، فیلیپین و اندونزی برگزار میشه و ایران در گروه جی این رقابت ها با اسپانیا مدافع عنوان قهرمانی، برزیل و ساحل آج هم گروهه. در حالی که حدود 5 ماه دیگه جام جهانی آغاز میشه اما هنوز تکلیف سرمربی ایران مشخص نیست. بعضی رسانه ها از قطع همکاری فدراسیون با سعید ارمغانی خبر دادن و بعضی هم خبر مربیگری هاکان دمیر، مربی مشهور ترک رو منتشر کردن. اخباری که البته هیچ کدوم اونها از سوی فدراسیون تایید نشدن. جواد داوری رئیس فدراسیون بسکتبال در مصاحبه‌ای که داشته از آغاز مذاکرات با مربیان خارجی خبر داده و تاکید کرده اگه با مربیان خارجی به توافق نرسیم، سعید ارمغانی تنها گزینه داخلی فدراسیونه.
اگر گزینه داخلی باشه قطعاً آقای سعید ارمغانی سرمربی تیم ملی خواهم بود و در صورتی که حالا بشه شرایط رو فراهم کرد و اجازه داده شد که صحبت کنیم با گزینه‌هایی که هست و حالا آقای هاکان دمیر هم یکی از گزینه ها هست و نفرات دیگه هم خوب بودن و صحبت شده، جلسه داشتیم باشون به صورت آنلاین.
از بسکتبال سری بزنیم به تیراندازی. هانیه رستمیان به مدال نقره جام جهانی تیراندازی رسید. در ادامه رقابت‌های جام جهانی تیراندازی باکو و در تپانچه 25 متر زنان، هانیه رستمیان در دور اول هفتم شد و به فینال رفت. نماینده ایران در فینال این رقابت‌ها در رده دوم ایستاد و مدال نقره را از آن خودش کرد. نمایندگان چین و آلمان هم به ترتیب اول و سوم شدند.
از تیراندازی بریم به فوتبال. در حالی که تنها 1 هفته تا پایان لیگ برتر فوتبال ایران باقی مونده، همچنان 2 تیم پرسپولیس و سپاهان رقابت تنگ و تنگی برای کسب جام دارن. هفته 29 در شرایطی به پایان رسید که پرسپولیس و سپاهان رقبای خودشون رو گلباران کردن. شاگردان گل محمدی با 4 گل مهمانشون گلگوهر رو شکست دادن و سپاهان هم پیکان رو در هم کوبید. پرسپولیس با 63 امتیاز همچنان صدرنشینه و سپاهان با 62 امتیاز به دنبال سرخپوشانه. حالا تمام نگاه ها به هفته پایانی معطوف شده، جایی که پرسپولیس در مازندران با نساجی روبرو میشه و سپاهان برای مسافه با مس به کرمان سفر میکنه. تکلیف قهرمانی به هفته پایانی کشیده شده و باید دید جام در مازندران به شاگردان یحیی میرسه یا در کرمان بالای سر میره.
از فوتبال ایران سری بزنیم به مادرید، محل برگزاری جام جهانی شمشیربازی. علی پاکدامن تنها ملی پوش شمشیربازی ایران در جام جهانی مقابل نفر دوم جهان به 1 پیروزی ارزشمند دست پیدا کرد. در مرحله 1/8 نهایی جام جهانی و در بخش اسلحه صبر، علی پاکدامن به مصاف آرون ژیلاگی نفر دوم رنکینگ جهانی از مجارستان رفت و در پایان مقابل دارنده 3 مدال طلای المپیک به برتری دست پیدا کرد و به 1/4 نهایی رسید.
اما همونطوری که در سرخط خبرها شنیدیم، تیم ملی وزنه برداری ایران با 635 امتیاز قهرمان آسیا شد. رقابت‌های قهرمانی آسیا به میزبانی کره جنوبی در حال برگزاری بود و ایران در این رقابت‌ها صاحب 2 مدال طلا، 3 نقره و 5 برنز شد. حسین سلطانی 2 طلا و 1 نقره، آیت شریفی و علیرضا یوسفی هر کدوم 1 نقره، مصطفی جوادی و فاطمه کشاورز هر کدوم 2 برنز و مهدی کرمی هم 1 برنز به دست آوردند. ماجرای قهرمانی وزن برداری ایران در آسیا زمانی جالب میشه که بدونیم چین در این رقابت ها 26 طلا کسب کرده، اما در اتفاقی عجیب ایران از نظر امتیازی و در رده‌بندی تیمی قهرمان آسیا شده. تیم ایران که بعد از تغییرات در فدراسیون وزن برداری و البته با سرمربی جدید در این رقابت ها شرکت کرده بود، هرچند از نظر مدالی اصلا موفق نبود، اما در رده‌بندی تیمی به یک قهرمانی عجیب دست پیدا کرد. اما در بخش بعدی و با مهمان امشب تماشاگران درباره مسابقات وزنه‌برداری قهرمانی آسیا، عملکرد تیم ایران و جزئیات این قهرمانی گفتگو می‌کنیم.
در بخش گفتگوی ویژه هستیم و مهدی رستم‌پور خبرنگار ورزشی از دانمارک همراه ماست. مهدی رستم‌پور سلام، خوش اومدی به تماشاگران. وزنه‌برداری ایران طی یک سال گذشته شرایط پرحاشیه‌ای داشت و دچار افت و خیزهای زیادی بود. تغییراتی در فدراسیون و همینطور کادر فنی ایجاد شد و حالا این تیم قهرمان آسیا شده. آیا این قهرمانی به نوعی ثمره تغییرات و این فکر و نگاه جدیدی که وارد فدراسیون شده است؟
تغییرات وزنه‌برداری و رفتن علی مرادی به عنوان مافیای این رشته ورزشی طی 2-3 دهه اخیر و استفاده از چهره‌های جوانتر که بچه‌های وزنه برداری به اونها اعتماد بیشتری دارن و راحت‌تر هستند و اونها هم آگاه‌تر هستند نسبت به مسائل روز وزنه برداری، خودشون مدال جهانی المپیک دارن، خب اتفاق خوبی بوده. اما این مسئله قهرمانی عنوان غیر واقعیه در آسیا، رده‌بندی امتیازی چه اهمیتی در وزنه برداری نداره. اونچه که در رشته وزنه برداری مهمه تعداد و مرغوبیت مدال هاست. نگاهی به جدول رقابت ها نشون میده که مثلا چینی ها 26 تا طلا گرفتن، 14 نقره و 3 برنز. ایران با 2 طلا، 3 نقره و 5 برنز در رده‌بندی مدالی رتبه دهمی آسیا رو به دست آورده و این وضعیت واقعی وزنه‌برداری ایران در آسیا است. کما اینکه دو مرد طلایی المپیک یعنی کیانوش رستمی و سهراب مرادی هم از مجموع 6 مدال وزنای خودشون حتی 1 برنز هم به دست نیاوردن، از دور رقابت ها کنار رفتن. این واقعیت وزنه‌برداری ایران در آسیا است. ولی خب اون چه که فدراسیون وزنه‌برداری میخواد رسانه ها منتشر کنه اینه که ایران قهرمان آسیا شده، ولی در واقعیت چنین نیست.
به نکته جالبی اشاره کردی، چطور هست که چین با اون همه مدال طلا عنوان قهرمانی رو نداره ولی ایران با در واقع مدال های کمی که حالا حتی کیفیت مدال ها هم زیاد جالب نبوده قهرمان آسیا شده؟
برای اینکه یک رده بندی رو به صورت امتیازی محاسبه میکنن که هر کشوری وزنه بردارای بیشتری داشته باشه، همین که به روی تخته بره امتیازاتی رو به دست میاره. و جالبه که حتی این تیم بدون جام قهرمانی به ایران اومده. در رقابت‌های جهانی هم می‌دونیم که این جام قهرمانی عمدتاً در مهمانی پایانی رقابت‌ها که تیم‌ها حضور دارن تجلیل میشه از تیم‌ها، ولی در خصوصاً در رقابت‌های المپیک که این مسابقات آسیایی هم زیر مجموعه اون محسوب میشه، یعنی برای گزینشی المپیک امتیازاتش محاسبه میشه، اصلاً در رقابت‌های المپیک نه تنها رده‌بندی امتیازی نداریم که رده‌بندی تیمی هم به هیچ شکلی نداریم و فقط اون مدال‌هایی که به دست میاد ملاک و معیاره. جالبه که در این رقابت‌ها به طور مثال در دسته فوق سنگین در اتفاقی نادر ایران مدال مجموع هم نگرفته. اینا اهمیت داره، این که چه نماینده‌ای از ایران میتونه در المپیک مدال بگیره. تنها طلایی ایران در این رقابت‌ها آقای سلطانیه که وزن او هم اصلا متاسفانه در رقابت‌های المپیک جزو وزن‌های المپیکی نیست. این مسائل ذیل این قهرمانی در رده‌بندی امتیازی که باز تاکید می‌کنم اصلا اهمیتی نداره قرار گرفته و دیده نمیشه.
ممنون از شما مهدی رستم‌پور خبرنگار ورزشی که مهمان امشب تماشاگران بودی.
اما برنامه ورزشی تماشاگران در همین جا به پایان میرسه و تا فردا شب که از طریق رادیو فردا دوباره با شما باشیم، روز و روزگارتون خوش.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام